با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 10 ژانویه 2015 و 20 دی ماه 1396. امروز ابتدا برنامه رو با داستانی که در پاریس اتفاق افتاده، چارلی ابدو، ببینیم داستانش چیه. عرض شود که به قول معروف من واقعا بعد از اینکه این اتفاق افتاد تمام برنامه ای رو که در ذهن داشتم که این هفته باید پیاده بکنم اصلا به هم خورد. هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تری میرسد. به همین دلیل امروز ممکنه نرسیم که من دنباله بحث ریشه های عقب ماندگی، گرچه همه اینها برمیگرده در دل همین قضایی هست که این سیستم چیه و ریشه های عقب ماندگی در بخش عظیمی از جهان چی بوده که همین فرانسه چه نقش خائنانه‌ای در همین قضیه داشته، دنباله همونه. بنابراین از درون همین خبرها، و البته من نمیتونم نادیده بگیرم توی این برنامه که چه اتفاقی افتاده، کل به حساب دستگاه‌های ارتباط جمعی ببین و بخش وسیعی از روشنفکرای ایرانی تحت تاثیر همین تبلیغات ببین چطور به اصطلاح جوسوی شارلی، من شارلی هستم، هر شبت که فریاد میکشم. ولی به هر حال ابتدا با اون هر شبت که بحث رو آغاز میکنم و مدت هاست راجع به اوکراین میخواستم صحبت کنم ولی چاره ای نیست، بخشی از همین قضیه است. عزیزان اگر مصاحبه پال تریگ رابرتس رو بخونن راجع به همین قضیه مثلا عملیات تروریستی که در این به اصطلاح نشریه شده، میگه که اوائل این هفته آقای اولاند مصاحبه ای داشت و در اونجا گفت که تحریم علیه روسیه باید متوقف بشه. میگه که آیا این درسی نبود که بهش دادم؟ چه به نظر من بسیار این به حقیقت نزدیکه، درسی به آقای اولاند دادم، در حالی که خانم مرکل که نوکری و سرسپردگی کامل رو پذیرفته و آقای یاتسنیوک که نخست وزیر اوکراینه که عامل مستقیمه امریکا و خانم ویکتوریا نولند، یاد اون دعوتش کرد و گفت آره باید تحریم ها ادامه پیدا بکنه، یعنی برخلاف اولاند صحبت کرد. در اونجا چنین اتفاقی نمی افته. ولی به هر حال همه اینا بنابراین به دلیل اینکه عرصبت که ری مکگاورن یکی از مقامات بلندپایی CIA در سابق و انسان ترقی‌خواه در حال حاضر مقاله مفصلی راجع به اوکراین نوشته و پیش‌زمینه‌های تاریخیش، میخوام بخشای وسیعی از اون رو برای عزیزان، برای که مدتی راجع به اوکراین صحبت نکردم، اونجاست نقطه حساس، اونجاست. و بالاخره برمیگردم به ایران و امروز میخوام بحثی رو باز بکنم، شاید ارتباط زیادی به چیز نداشته باشه ولی کاملا بازم در همین چارچوب می جنگه، زیر عنوان پیام موسوی و شرایط جنبش در ایران. حالا عرض می کنم که به چه مناسبت بخوام این بحث رو باز بکنم. اگر اون وقت فرصت شد میریم به ریشه های عقب ماندگی، ولی فکر نمی کنم. ولی ابتدا یک گزارش مالی که هر دو هفته است. از شهر پرت در استرالیا $100، از شهر کلگری در آلبرتا $60، از ایزرن هاگن در آلمان €50، از اپل ولی در کالیفرنیا $100، از وودن ویل در ایالت واشنگتن $100، عزیزان ایتالیا در مجموع €600 کمک کردن به برنامه، از سانتا آنا $200 و از لیلرشتروم در نروژ $100. بحث امروز رو با مقاله آغاز میکنم که یکی از مفسرین تاپ واقعا که معمولا مقالاتش در Information Clearing House میاد به اسم با احتمال زیاد اسم مستعار باید باشد، ولی مخصوصا راجع به اوکراین مقالات متعددی نوشته و تمام این داستانها رو به دقت باز کرده. راجع به همین اتفاقی که در پاریس افتاده مقاله نوشته که من بخشای وسیعش رو برای عزیزان میخونم، چون به نظر من به حقیقت بسیار بسیار نزدیکه. میگه که اول روشن بکنم که من مسلمان نیستم، مخالف تروریسم هستم، حتی مخالف حکم اعدامم، از تکفیری ها نفرت دارم، مخالف اعمال خشونت برای رسیدن به اهداف سیاسی و اخلاقی هستم، کاملا موافق آزادی بیان از جمله سخنان طنزآلود و نقادانه از همین نوعی که فرزند همین آقایان در این نشریه آوردن. ولی ببینیم حالا، اما امروز صبح باید اعلام بکنم، یعنی 8 ژانویه، این اتفاق 7 ژانویه، امروز صبح که 8 ژانویهش باید اعلام کنم که بیشک چارلی نیستم، جوسلینو چارلی، برخلاف تمام اینا که اعلام کردن جوسوی چارلی. در واقع از این نمایش ریاکارانه و بیمارگونه جمعی درباره قتل‌های انجام شده در فرانسه بیزار و حالت تهوع دارم. بعد ادامه میده، گردانندگان چارلی ابدو منتظر این واقعه بودن. عزیزان باید متن انگلیسی این مقاله رو بخونن و کاریکاتورهایی رو که اونجا این نشریه داره نگاه بکنن. این آن چیزیست که در سال 2012 موقعی که کاریکاتور محمد پیغمبر رو چاپ کرده بودن، چون میدونید همین اون کاریکاتور معروفی رو که یک نشریه دانمارکی چاپ کرده بود و این همه غوغا به پا کرد، این هم چاپ کرده بوده. اون موقع میگه من 2012 نزدیک به 3 سال پیش نوشتم. عالیست، این چپهای خاویارخور فرانسه سخت احتیاج به یک خانه تکانی دارن، چپهای از نوع آقای برنارد لوی و همین هایی که توی این روزنامه و یا نشریه هستن، این را اسمشون میذاره چپهای خاویارخور، کاملا همینطوره، حمایت از تمام جنایاتی که امپریالیزم فرانسه در قدیم و الان فرزند در لیبی انجام داد، همینا بودن که پشتش گرفتن. و میگه امروز روی همون حرف خود هستن. بعد یه مثال میزنه راجع به همین نشریه، میگه که بعضی ها دوست دارن که رو ریل قطار بخوابن، ولی اگه قطار بیاد از روشون بگذره تقصیر قطاره. این مثال رو میزنه و بعد اونش میگه چرا این حرف رو میزنم. این کاریکاتورش که یکی از آنهایی که کشته شد کشیده، بعد کاریکاتور انداخته. توی این کاریکاتور میگه که نشون میده، همینطور که عرض کردم عزیزان باید برن به این کاریکاتورهای این نشریه رو ببینن، فرد دیوانه ای را، واقعا یه آدم وحشتناک رو با مسلسل کلاشنیکوف نشان میده که کلاه افغانی به سرشه. یعنی یکی از همین تروریست هایی که تو افغانستان بودن و با تهدید همین تروریست داره میگه که تا حالا حمله تروریستی در فرانسه نداشته ای، صبر کن تا آخر ماه ژانویه وقت داریم تا بهترین آرزوهای خود را به شما تقدیم کنم. یعنی انتظاری از چنین چیز تروریستی را داشته، خودش در حقیقت تحریک میکرده برای اینکه چنین اتفاقی بیفته. بعد ادامه میده، واقعیت این است که انگلو صهیونیست‌ها کاملا، به نظر من این یک اصطلاح درسته، اون چیزی که برنارد لوئیس و یا ساموئل هانتینگتون میگه که فرهنگ یا تمدن عرشبت که یهودی انگلو ساکسون، عرشبت که یا اروپایی به اصطلاح این بهش میگه انگلو ساکسونیست ها با دقت و علاقه هرچه تمامتر تکفیری های دیوانه را به مدت 10 سال سازمان دادن، مسلح کردن، کمک مالی کردن، آموزش دادن، مجهز ساختن و حتی رهبری کردن همین آدم کشای تروریست ضد بشر را. از جنگ در افغانستان گرفته تا سوریه، این بیماران روانی، این بیماران روانی پیاده نظام امپراتوری انگلوساکسونیست ها بودن. در خود ایران خودم عزیزان پیشنهاد میکنم، حالا صحبت میکنم، به برنامه دموکراسی ناو در 2 روز گذشته، یعنی در روز پنجشنبه و جمعه برن. در اونجا ژیلبر اشکار که در واقع به اصطلاح لبنانی الاصل اشقر، اسم اصلیش اشقر هستش، که الان استاد دانشگاه در فرانسه هستش و اونجا راجع به ماهانه و مثل کف دستش، برای اینکه هم تسلط به انگلیسی داره، هم به فرانسه، هم به عربی، و اینا رو مثل کف دستش میشناسه و استاد دانشگاهه. عزیزان به مصاحبهش چیز بکنن که تمام این داستانها رو درست در عکس برنارد لوئیس و ساموئل هانتینگتون که این وقایع رو بعد از فروپاشی شوروی، ما میدونیم که تئوریسین این جنگ علیه تروریست کی بوده، که میگه این یک clash of civilization یا clash of culture، یعنی در واقع جدال و یا مبارزه بین دو تا تمدنه. ژیلبر اشکار میگه این مبارزه یا جدال بین دو توحشه و هر دوی این توحش ها رو شرح میده که توحش اروپایی و غرب و سرمایه داری و امپریالیستی در افغانستان چی کار کرده، در عراق چی کار کرده، در لیبی این ضد بشرها چی کار کرده، در سوریه دارن چی کار کرده، در یمن، در سومالی، در پاکستان. ببینید هر روز چند ده نفر رو اینا قتل عام میکنن. آیا کسی اشکی برای این میریزه؟ ولی حالا که چند نفر فرانسوی کشته شدن، ببینید روزنامه ها و دستگاه های ارتباط جمعی چه کار دارن میکنن. بنابراین ژیلبر اشکار در واقع میگه که این جدال بین دو توحشه و نه دو تمدن، که هر دو طرف اینها رو باید دید. اما هیچ کس دلواپس قربانیان این افراد وحشی در سوریه، در افغانستان، در بوسنی، در چچن، در کوسوو، در لیبی، در کردستان، در عراق و دیگر جاها هستن؟ اشکی نریزن؟ این متمدنین عرشبت که فرانسوی، این جگرخاران، یعنی در حقیقت عزیزان ویدیو شدیدم که اینا چی اینا رو درست کرده که جگر و یا عرشبت که قلب افراد رو از سینه‌شون بیرون میارن و دندون میزنن؟ چی پشت اینا؟ این جگرخاران وحشی در کشورهای دیگر جنگندگان راه آزادی نام دارن. اسامه بن لادن رو کی گفت که با توماس جفرسون و الکساندر همیلتون تشبیه کرد؟ غیر از رونالد ریگان دهه 80 کی اینا رو تربیت کرد، پول داد، 9 میلیارد دلار به این آدمخوارا در افغانستان کمک کردن برای اینکه این کشور رو به خاک و خون بکشن؟ چه کسی پشت القاعده بود؟ چه کسی پشت طالبان بود؟ چه کسی طالبان رو به قدرت رسوند برای اینکه کابل رو به نابودی بکشه؟ انسانها رو قتل عام بکنه. اینا رو بهش میگن فریدم فایتر و با تمام قوا از آنها حمایت میشه و از جمله همین دستگاه‌های ارتباط جمعی، روزنامه لوموند. یه زمانی روزنامه لوموند یه روزنامه بود که عرض کردم من تو خود فرانسه فقط به این دلیل میخواستم زبان رو فرانسه یاد بگیرم، یه روزنامه بود که قابل اعتماد بود. الان ببینید زیر سیطره صهیونیست ها رفته، برنارد لوئیس که ببینید چه تسلطی برش پیدا کرد که امروز برای چارلی هبا اشک میریزن. بعد میگه که به قرار در فرهنگ غرب بعضی قربانیان برابرتر و عزیزتر از قربانیان دیگر هم. کاملا. اگر 1,400,000 نفر در عراق کشته بشه، کسی عشق براشون میریزه؟ و پلیس فرانسه هم، حالا این نکته است، و پلیس فرانسه هم که این افراد تروریست رو میشناخته و میدونستن که اینا در سوریه بودن، علیه دولت سوریه میجنگیدن، دوباره برگشتن، زندان بودن، دقیقا میدونستن اینا چیه هم. برای همینه که آدم شک میکنه، همینطور که پال کریگ رابرت شک میکنه که کار خودشون نبوده؟ آیا یکی از دام سپتامبر دیگه نبوده؟ چگونه است که در روز انتشار این کارتون و بعد از آن در اطراف ساختمان اقدامات امنیتی به عمل نیاوردن؟ آیا جز این است که 1% بالای اروپا میخواهد از این جنایت برای سرکوب خود مردم فرانسه، همینطور که از 11 سپتامبر استفاده شد برای سرکوب خود مردم امریکا، استفاده کند؟ آیا این ما را به یاد 11 سپتامبر در امریکا نمی اندازد؟ ما باید به ریشه قضایا بریم و بدونیم که داستان این ریشه ها و رگ و ریشه های تاریخیش کجاست، به جای اینکه دستخوش این تبلیغات وحشتناک و ضد بشری اینها بشیم و جزوی شغلی فریاد بکشیم. بعد ببینیم که پیش زمینه‌هاش چیه، این توحش ببینیم یک طرفش کیه و چطور یه توحش دیگه‌ای در برابر این و به عنوان خدمتگزار اینها. به همین دلیل من به عزیزان بارها و بارها پیشنهاد کردم که ما باید لااقل 2 کتاب رو در این زمینه بخونیم. کتاب‌های متعددی هست در مورد خود ایران. باید ما کتاب عرض شود که بازی شیطانی یا Devil's Game نوشته رابرت درایفوس رو باید بخونیم که ببینیم از قرن 19، از اواخر قرن 19 این تا اینا برای به وجود آوردن اخوان المسلمین و پشت اینا رو گرفتن چه نقشی داشته انگلیس در اون زمان و فرمان روای انگلیس در اونجا چه نقشی و چه پشتیبانی از اینا. همین سید قطب و نمام عبدو و امسالام و امسالام رو کی پشت اینها بوده، داستان اینها چیه. ولی بعد از جنگ دوم جهانی بارها و بارها این نکات تاریخی رو باید تکرار کرد تا در برابر این دستگاه های ارتباط جمعی ما آلترناتیوی داشته باشیم که حقایق روشن بشه که چطور صهیونیست معروف که جزء اینتلیجنس سرویس انگلیس بوده، برنارد لوئیس، در دهه 60، در دهه 70 میلادی برای اسلام عزیز و گسترش اسلام در برابر شوروی و تحریک کشورهای مسلمان در برابر شوروی چه مسافرت هایی به تاجیکستان، به افغانستان، به تمام این کشورهای اسلامی، به مصر و غیره و غیره داشته و چه دفاعی از اسلام عزیز کرده همین برنارد لوئیس، و بعدش چطور در 1953، در سپتامبر 1953 کنفرانس بسیار پراهمیتی در دانشگاه پرینستون همین برنارد لوئیس و تمام سران اسلام سیاسی رو اونجا جمع میکنه و برنامه ریزی میکنه، از اندونزی گرفته تا پاکستان تا ایران فدایان اسلام شعبه ای از اینا نیستن؟ حزب الدعوه در عراق شعبه ای از اینا نیستن؟ حماس در فلسطین شعبه ای از اینا نیست؟ و همینطور اخوان المسلمین مصر و سایر در سایر کشورها مثل پاکستان ارتباط که اینا دنباله اینا، کی پشت اینا بوده؟ کی اینا رو تقویت کرده؟ به چه دلیل؟ چرا اینا رو تقویت کرد؟ دلیل داره؟ آیا از نظر اقتصاد سیاسی یعنی ریشه قضایا دلیل داشته؟ بدون تردید تقویت اینها برای نابود کردن و از بین بردن دو نیروی سیاسی بوده که میتونستن در برابر امپریالیسم قد علم بکنن، یکی نیروهای ملی در درجه اول و بعدش نیروهای چپ. به چه دلیله که آقای جوسکار دستن خمینی رو میاره با سلام و صلوات در حومه پاریس و ازش یک امام درست میکنه؟ شما ببینید همین دستگاه های ارتباط جمعی مثل نیویورک تایمز و لوموند و امثال هم در رادیو و تلویزیون هاشون چطور در خدمت خمینی قرار گرفتن. به چه دلیل؟ چون میدونستن دستگاه های آقای ریچارد کاتوم، دوست بسیار نزدیک آقای ابراهیم یزدی در همون فرانسه، مگه صادق قدزاده رابطه بین خمینی و دستگاه های امنیت فرانسه نبود؟ مگر همین آقای یزدی، ابراهیم یزدی، رابطه بین خمینی و CIA و ریچارد کاتوم نبود؟ اینا دقیقا می دونستن که اگر خمینی بیاد، چون شاه دیگه تاریخ مصرفش تموم شده بود، تا زمانی که به دردشون میخورد کودتا کردن، به قدرتش رسوندن، 25 سال قتل عام کرد و نابودگری کرد، بعدش که تاریخ مصرفش تموم شد زیر پاشو خالی کردن، یه امام درست کردن، یعنی که آلترناتیو داشتن، بعدش یه امام درست کردن. فقط این مردم ایران نبودن که چهره آقا رو در ماه دیدن، فقط ژیسکار دستان، این آدم متمدن اشرافی فرانسه و این دولت فرانسه، اینا طرفداره، اینا طرفدار آزادی بیانه. ما اگر بخوایم آزادی و دموکراسی اینها رو درک بکنیم، باید بریم به عربستان. نزدیکترین دوست اینها همین آقای اولان، همین آقای عرشبت که از جورج بوش گرفته تا همین اوباما، تا همین آقای کامرون موقعی که میرن عربستان، در برابر سلطان عربستان چطور تا کمر خم میشن؟ در زمانی که قذافی به دردشون میخورد چطور براش توی برلین و روم و پاریس و امثالان تو اروپا چادر میزدن، براش خانم میوردن، بغلش میکردن، بعدش که تاریخ مصرفش تموم شد چطور بمبارون کردن لیبی رو و به این روز نشوندن؟ فرانسه چه نقشی داشته در نابودگری لیبی؟ چه نقش خائنانه ای الان در سوریه داره؟ پشت اینا چیه؟ ابوبکر البغدادی رو کی درست کرده؟ عزیزان باید شرح حال ابوبکر البغدادی رو بخونم، که این با همون نمیدونم چیز هر شبت که اون القاعدهی معروف چیز که با بمبارون کشتنش، توی زندانی بوده که زیر نظر امریکا بوده، کمپ بوکا. تمام اونهایی که هم زندانیش بودن صحبت میکنن که همین ابوبکر البغدادی چطور از یه بند به بند دیگه میرفته، داشته سازماندهی میکرده و داشته صحبت میکرده، داشته موعظه میکرده. اونهایی که سابقه زندانی کشیدن دارن میدونن که چه کسایی رو زندانبان ها میذارن از یه بند به بند دیگه بره. هر زندانی حق داره از یه بند به بند دیگه بره؟ آیا زیر نظر اینا نبوده؟ آیا نمیدونستن که در سازماندهی میکنه همین ابوبکر؟ چه داعش رو درست کرده؟ آیا اسرائیل پشتش نیست؟ بنابراین ما دو طرف قضیه رو، دستخوش این تبلیغات وحشتناک و ضد بشریه، شما نیویورک تایمز رو نگاه کنید از چهارشنبه به این طرف چی کار کرده. رادیو و تلویزیون های CNN و فاکس و دستگاه ارتباط جمعی فرانسه چی کار کردن؟ ما یک بار نماید همین جوری به اصطلاح فریب اینها رو بخوریم. بعضی از عزیزان هستن که برای من ایمیل میفرستن که آره ما روز یکشنبه باید ویجیل بکنیم، شمع روشن بکنیم. آدم تعجب میکنه، اینا سیاسی هست؟ اینا افراد سیاسی هست؟ تاریخشون رو نخوندن، نمیدونن داستان چیه، تحت تأثیر مسائل روز قرار میگیرن. ما باید این دو طرف وحشی رو بشناسیم و اینا در به وجود آوردن، در حقیقت در ضربه زدن به نیروهای ملی و چپ در این زمینه موفق بودن. باید این رو گفت، برای اینکه وطن فروشایی بودن که با اینا همکاری کردن برای کشتار چپ ها. شما نگاه کنید در ایران خمینی چه کار کرد و همین هایی که الان در قدرت هستن با اینا همکاری کردن. اینا همه در حقیقت از تبعات همین ضد تلخش و بربریت نظام سرمایه داری جهانی هستن. اینا نشانه تمدن نیستن. با همه اینها شک وجود نداره که تمام این اتفاقات میفته، از جمله 11 سپتامبر و این اتفاق که در فرانسه افتاد، به دلیل بحران ساختاریشونه که گیر کردن و میخوان جهان رو به تنش بکشونن، جدال و جنگ و تنش به وجود بیارن. در همین فرانسه میخوان همون راهی رو که امریکا رفت، 11 سپتامبر رو گذاشتن اتفاق بیفته، برای اینکه نشنال سکیوریتی ایجنسی بتونه تمام خصوصیات مردم رو زیر ذره بین بذاره، تلفن‌ها رو کنترل بکنه، اینترنت رو کنترل بکنه، فیسبوک، توییتر، امثال که ساخته و پرداخته خودشون رو، برای اینکه مردم امریکا رو کنترل بکنه. اینا متمدنن، اینا طرفدار آزادی هرچقدر که آزادی بیانن. فقط من یه خبر کوچک از خود امریکا میخونم برای عزیزان تا ببینیم آیا اینا واقعا، آیا در خود امریکا تلخش وجود داره یا نداره. از واشنگتن پست 6 ژانویه: شمار زندانی های امریکا از کالج ها و دانشگاه ها بیشتر است. این در امریکاست، این در خاک امریکا، این تمدن غرب. طبق آمار سال 2010 در امریکا 2.3 میلیون زندانی در امریکا وجود داشته. گفته می شود که نرخ ملی زندانی در امریکا، یعنی 707 نفر در 700 هزار نفر، با فاصله بسیار زیادی بالاترین شمار در سطح جهانیه. شمار زندانیان امریکا بیش از تمام جهانه. فقط 2,300,000 تاست، 7 میلیون زندانی هستش. برای اینکه 4.5 میلیون دیگه شون در بیرون از زندان برای اینکه جا ندارن، به صورت پرول و عرصت پروبیشن، یعنی به پاشون چیز قصه چیزهای الکترونیکی میبندن که نمیتونه از جایی به جایی دیگه برن، یا در حصر خانگی هست و حصر در محله شون هست. فقط 2,300,000، 7 میلیون زندانی در امریکا هست. این چیزی که راجبش صحبت نمی کنه واشنگتن پست. واشنگتن پست از چیز دیگه صحبت نمی کنه، و اونم عبارت از اینه که 80,000 نفر از این زندانیان در سلول های مجرد هم. طبق کنوانسیون ژنو، کسی که بیش از 48 ساعت زندانی، بیش از 48 ساعت نباید در سلول انفرادی باشه. 5 سال، 10 سال، 15 سال در زندان انفرادی هست. عزیزان، حتی نیویورک تایمز همینطور که گفتن در بعضی از زندان‌های خود نیویورک سر و صداشون در اومده که این انسان‌ها 10 سال در سلول انفرادی هستند، فقط 1 ساعت در روز هواخوری دارن، و بعدش دی ان ایشون رو که تجزیه میکنن میبینن که بیگناه هستند. یکی پس از دیگری بعد از 10، 15، 20 سال زندانی کشیدن معلوم میشه که اینا با اکثران هم افریقای تبار هم یا لاتینو هم. حقوق بشر، آزادی بیان، دموکراسی اینا رو باید در عربستان پیدا کرد، در قطر باید پیدا کرد، در بحرین باید پیاده کرد، در امارات، در کویت. چه کسی اینا رو نگه داشتن به مدت 100 سال لااقل از 1932 به این ور؟ چه کسی وهابیا رو حمایت میکنه؟ مگه رگ و ریشه تمام این آدم کشایی که چه کسی سربریدن رو به اینا یاد داده؟ غیر از مهندس گیوتین، یک فرانسه، یک مهندس فرانسوی، گیوتین یه مهندس بود، سربریدن رو به اینا یاد داده، منتها اون متمدنانه است، توسط شمشیر نیست بلکه توسط گیوتینه، سر میباره. خوبه اینا در الجزایر چند صد هزار نفر رو شکنجه داده باشن، شکنجه هایی که حتی از شکنجه های امریکایی هم شدیدتر و وسیعتر و وحشت. تمام ماها باید فیلم الجزایر رو ببینیم، تحلیل جزایر. باید تمدن اینها رو در اینجاها پیدا کرد. من تو جلد اول کتاب زندگی مارکس به شدت هم به مارکس و هم به انگلز انتقاد و حمله میکنن که اینا تسخیر شمال افریقا توسط فرانسه رو گسترش تمدن میدونستن. در اون زمان، در دوران جوانیش، تمدن رو بردن به الجزایر و مراکش، یا توحش رو، توحشه. این یک نوع توحش کشی رو بر اشکار و راجبش صحبت میکنه و توحش نوع اسلامی رو هم از اون وقت خودشون تقویت میکنن، خودشون پشت عربستان هم. خودشون پشت تمام این سربریدن ها و امثال هم و امثال هم هستن، منطقه ازش به عنوان یه بهانه استفاده بکنن برای اینکه تهاجم مجددشون رو آغاز بکنن، بعد از اصطلاح هم به دلیل بحران ساختاری که دارن، هم به دلیل اینکه فروپاشی شوروی بعدش در حقیقت به اصطلاح یک بزن جهان شده. بنابراین این در امریکا بیشتر بحثا حول جمعیت، در امریکا 5000 زندان وجود داره، بیش از 5000 زندان که خیلی بیش از مجموع کالج ها و دانشگاه های امریکا هست. دموکراسی، آزادی، عرض شد که من در این حد به نظر من کافی راجع به این قضایی صحبت کردم، ولی ادامه میدیم که تمام این داستان ها ریشه هاش در کجاست. ما باید عادت بکنیم که تاریخمون رو مطالعه بکنیم، ببینیم رگ و ریشه های این قضیه چیه. همینجوری اتفاقی افتاده به دو نفر میان مسلح با مسلسل از این آدم کشا و چند نفر رو به حساب قتل عام میکنن، پیش زمینه داره. اینا در عراق چه کار کردن؟ چقدر به اسلام میتونه خشم و کین به وجود بیاره؟ در خود ایران در 1953 چطور اینا تجاوز به عنف به کشور ما کردن و سرنوشت ما را اصلا تغییر دادن؟ اگر این جنایتکارا در ایران کودتا نکرده بودن، امثال من میومدن اینجا که یه مش وطن فروش کاسلیست به ما بگن که خب اگه میخواید از این کشور چیز بکنید، انتقاد بکنید، چرا نمیرید ویتنام شمالی یا نمیدونم کره شمالی؟ آدم های کثیف و پلید. وقت صحبت نکنن که اربابشون در ایران چه کار کرده، هم کودتا کرد 53 و هم جاده صافکن خمینی شد، وایسیم اونجا که ما رو قتل عام بکنن. برمیگردم به اوکراین. علت این که میخوام اوکراین رو با همه اینا ارتباط پیدا میکنم، همطور که عرض کردم با احتمال قریب به یقین، در این که اولاند این مصاحبهش فوق العاده مهم بود که گفت ما این تحریم ها رو علیه روسیه نمیتونیم ادامه بدیم، برای اینکه اقتصاد امریکا داره کاری میکنه که اقتصاد اروپا رو داره از پا در میاره. ببینید وضعیت به اصلا کشورهای خود فرانسه اقتصادیش رو عزیزان نگاه بکنن، الان میزان بیکاری بالای 11% رفته و نذاشتن که اون کشتی ها رو که به اصلا سفارش داده بود روسیه چیز بکنن، کلی از کارگرهای همون کشتی سازی ها بیکار شدن و اقتصاد اینا به طرف یک دیفلیشن، یعنی به طرف یک رکود عظیم داره میره. منطقه امریکا بدش نمیاد، خودش در عوض میگه که ما اقتصادمون، حالا راجع به اقتصاد خود امریکا هم صحبت میکنم، هارت و پورت میکنم که آره ما اقتصادمون 5% در هر سبت که یک چهارم سوم، یعنی به حساب سه ماهه یه چیز 5% روش داشته. دین بیکر یه مقاله مفصلی توی انفورمیشن توی اصطلاح که کانتر پنچ داره که میگه واقعا 5% رشد داشته اقتصاد شما. به هر حال اینا همه به هم ارتباط داره، چون من اصطلاح راجع به اوکراین مدت ها صحبت نکردم، میخوام بخش های وسیعی از این مقاله پر اهمیت ری مکگاورن رو برای عزیزان بخونم که اونم در انفورمیشن کلیرینگ هاوس چند روز پیش اومده. ری مکگاورن از مقامات بلند پایه و تحلیلگر، در واقع نه تنها تحلیل کرد هم جز چیزای عملیاتی CIA بوده، به کسی بوده که گزارشات روزانه رو برای رئیس جمهور بیاورده. در زمان جنگ سرد با تمام وجودش علیه سوسیالیسم، علیه شوروی کار کرده. بعد وقت متوجه شده که داستان چیه، مسئله مبارزه علیه کمونیسم بوده، و الان مسئله مبارزه علیه تروریسم یا اینکه سلطه بلا منازع در جهانه که این بشریت رو به طرف زمستان اتمی خواهد برد. مسئله اینا تمام بهانه است. میگه که سال 2015 سال تعیین کننده از جهت روابط میان دولت امریکا و فدراسیون روسیه خواهد بود. اینو به مناسبت سال نو می‌نویسه. اینکه آیا تنش میان این دو دولت منجر به جنگ نیابتی پراکسی وار در اوکراین و یا جنگ وسیع‌تری خواهد شد و یا اینکه این تنش فروچش خواهد کرد. که آدم فکر می‌کرد اولان که این صحبت کرده یه مقدار بهش را بیاد و داره بهشون هشدار میده که دیدیم چه اتفاقی افتاد. عواقب و پیامدهای این عمل تروریستی گسترده است و صهیونیست ها و امریکا چه استفاده ای از این قضیه خواهند کرد. این 11 سپتامبر و تا حد زیادی به پرزیدنت اوباما برمی گرده. واقعا کلید پاسخ دادن به این سوال این است که آیا اوباما به اندازه کافی باهوش و قوی هست که بتواند که به جان کری، به نئوکانها یعنی لیبرال های طرفدار مداخله در جهان، جنگ طلب ها در واقع که وزارت خارجه را میگردانن و نیز جنگ طلبان ترسو، اینا را بهش میگن چیکن هاک، یعنی اینا جوجن ولی ادای باز یا شاهین رو در میارن، اینا رو میگن چیکن هاک، در واقع جنگ طلبان ترسو که اصلا میدان جنگ میدونن چیه، نشستن اونجا برای خودشون حقوق های عجیب و غریب و درآمد های عجیب کیف میکنن، به اون وقت میگن برید حمله بکنید. چیکن هارت که کنگره که از جنگ چیزی نمیدونن میتونه مهار بزنه. آقای اوباما، ولادیمیر پوتین برعکس اینان، برعکس این چیکن هارت ها، اثرات جنگ را در سنین پایین تجربه کرده است. او در لنینگراد که سن پترزبورگ کنونیه 8 سال پس از محاصره وحشیانه این شهر توسط نازی ها به دنیا آمد. به قول مایکل والتر نویسنده کتاب جنگ علیه غیر نظامیان War Against Civilians، ضمن 900 روز محاصره لنینگراد تعداد انسان‌هایی که تلف شدن بیش از کل کشته شدگان جهنمی بود که متفقین در بمباران‌های شهرهای هامبورگ، درسدن، توکیو، هیروشیما و ناکازاکی به وجود آوردن. همین خود اینا که چه کشتاری کردن، هم در آلمان و هم در ژاپن. کشته شده‌های شهر لنینگراد و روس‌ها در اثر همون محاصره 900 روزه بیش از همه اینا بوده. برادر بزرگتر پوتین ویکتور ضمن همین محاصره از میان رفت. مسلم است که این تجربه کودکی در ذهن پوتین حک شده است و این مسئله میتواند ما بفهماند چرا او از حملات لفظی که سران دولت امریکا، یعنی کسانی که نه از رنجهای مردم در جنگ و نه از تاریخ اوکراین خبر ندارن، نسبت به او میکنن احتراز می. همیشه میگه our partners، شرکای ما، دوستان ما. اون وقت ببینید اوباما چه جوری راج، ببینید خانم کلینتون چطور با هیتلر مقایسهش میکنه. پوتین از این زمان و از این چیز به کار نمیبره، میگه علتش اینه. یه مامور CIA داره اینو میگه، مامور سابق CIA در واقع. سال گذشته این موقع اکثریت بزرگی از مردم امریکا اصلا اوکراین را روی نقشه نمیتونستن پیدا بکنن، از اوضاع سیاسی اجتماعی اوکراین هیچ اطلاعی نداشته و ندارند. مردم امریکا اینجوریه با این دستگاه های ارتباط جمعی. بعد میگه به این دلیل و از این رو بهتر است اشارهی به نکات برجسته تاریخی، علت این که من این مقاله رو بخش وسیعش رو ترجمه کردم به دلیل این نکات تاریخیشه. چون ری مکگاور مستقیماً خودش دستاندرکار بوده، خودش جز اعضای بالای دولت امریکا بوده، در نتیجه با اونایی که تاریخ رو در حقیقت تعیین کردن در رابطه بوده. حالا میگه که کمتر از 3 هفته پس از فرو ریختن دیوار برلین در 9 نوامبر 1989، عزیزان به یاد بیارم با اون جشن و پایکوبی ها، پرزیدنت جورج بوش اول از گورباچوف برای یک گرد همایی سران در مالتا، یعنی در همین جزیره کریمه که اون موقع بخشی از شوروی بود، دعوت کرد و این دو در اونجا با هم یک قرار تاریخی بستن مبنی بر این که عزیزان دقت بکنن، مسکو برای تسلط مجدد بر اروپای شرقی از نیروی قهریه استفاده نخواهد کرد و واشنگتن نیز از ناآرامی و وضع ناامن شوروی که داشت اصلا فرو می‌پاشید سوء استفاده نخواهد کرد. این قراری که بین گورباچوف و جورج بوش اول شده. حالا ببینیم خانم وندی شرمن، این آدم فاشیست ضد انسان، توی سنای امریکا اعلام کرد که دروغگویی و عهد شکنی توی دی ان ای مردم ایرانه. حالا ببینیم تو دی ان ای کیه، یا آیا تو دی ان ای وندی شرمن و رؤساش و دولت امریکا و آقایان متمدن غربیه، یا تو دی ان ای مردم ایرانه؟ کدوم دروغ میگن؟ کدوم عهد شکنن؟ این قراریه که بین گورباچوف و جورج بوش اول، این قرار و مدار 2 ماه بعد توسط جیمز بیکر وزیر خارجه امریکا پس از قبولاندن جام زهر جیمز بیکر، گورباچوف رو در حقیقت قانع میکنه که یک، اروپای شرقی بلعیده بشه توسط اروپا، چیز آلمان شرقی ادغام بشه با آلمان غربی، شما میدونیم شد، و نه تنها اون، آلمان واحد وارد ناتو بشه. آیا این یه جام زهر نیست؟ بنابراین جیمز بیکر قبول نه که این جام زهر یکی شدن آلمان و ورود آن به ناتو به گورباچوف در برابر قول به این که ناتو از آلمان به سوی کشورهای دیگر جهش نخواهد کرد با جزئیاتش مورد تأیید قرار گرفت. همون قولی که در حقیقت جورج بوش اول داده بود به گورباچوف، جیمز بیکر در حقیقت میاد و بازم با گورباچوف، حالا بعدش حتی با شورت ناسر هم صحبت میکن. سفیر وقت امریکا در شوروی جک متلاک، عزیزان باید مصاحبه‌هاش در دموکراسی نو گوش بکنن، این سفیر امریکا در شوروی سابق بوده و در تمام این جریانات جک متلاک بوده. سفیر وقت امریکا در شوروی جک متلاک که شاهد و ناظر کل این تحولات بوده، در یک ایمیل به من، یعنی به ری مک‌گاورن، می‌نویسه: من نمی‌توانم تصور کنم چگونه می‌توانم گسترش بعدی ناتو را سوء استفاده نخوانم یا نخوانیم. گفته بود که ما سوء استفاده نمی‌کنیم، ولی بعد ببینیم چی شد. به قولشون وفادار موندم. این دیپلمات مجرب و پخته، یعنی جک متلاک، که در تمام این مذاکرات دو جانبه اوائل سال 1990 شرکت داشته، اضافه می کند که این قول قرارها مکتوب نشد. حالا ببینیم چرا مکتوب نشد. حالا بعدا صحبت می کنم، چون اعتماد کردن به امریکایی و این ما رو به یاد این میندازه که آقای روحانی و آقای ظریف اعتماد کردن به امریکا. مگه اینا میتونن دروغ بگن؟ یک غربی سفید پوست متمدن اروپایی در کشورهای، مگه اینا میتونن دروغ بگن؟ ابدا. سال گذشته من از آقای متلاک و نیز از کورد عرض شود که کوروالکین یکی از مشاوران گورباچف بوده میان سالهای 1989 تا 91. پرسیدم، خود مکاور همه اینا رو دنبال کرده، میگه ازش پرسیدم چرا این قول و قرارهای بین گورباچف و جیمز بیکر روی کاغذ نیامد. متلاک از هر دوشون میپرسه، متلاک جوابش این بوده که هنوز قراردادی در کار نبود، هم جیمز بیکر و هم گنشر هم یکی دیگه از نمایندگان تمدن، یعنی مال آلمان، وزیر خارجه زمان اون زمان آلمان، گنشر وزیر خارجه آلمان، پیشنهاداتی به گورباچف دادن که دربارشون فکر بکنه. قرارداد رسمی میباید شامل دیگرانی باشد و این کار هم شد و قرارداد 4 به علاوه 2، اینو من دقیقا نمیدونم ولی معلومه که در واقع دوتا شوروی یه شریک دیگرش بوده و 4 تا کشور اروپایی که در اواخر 1990 به سرانجام رسید. حالا این جواب متلاک بوده. ببینیم کوالکین چی میگه. در یک ایمیل به من، بازم به ریگا، در پاریز گذشته او حرفای متلاک رو تایید کرد. چاره به این دلیل به اصطلاح مکتوب نشد یا چیز نشد. اما درباره قولهای مکرر جیمز بیکر و هلموت کول که اونم صدر اعظم آلمان در اون زمان بود به گورباچف مبنی بر عدم گسترش ناتو به سوی شرق او اضافه کرد، درخواست امضای چنین قراردادی در اون موقع قدری عجیب می نمود. پیمان ورشو هنوز وجود داشت، ارتش شوروی هنوز در کشورهای اروپای شرقی بود و ناتو هنوز نمیتوانست به طرف شرق بیاید. اینا درست. و خود ریمگوبر هم میگه همه اینا درست. در ماه فوریه 1990 که تازه هنوز فرو نپاشیده بود، در واقع فروپاشی اینا از اواخر 1990 آغاز میشه، در ماه فوریه 1990 کسی به سختی میتوانست سیر حوادث دهه 1990 رو پیش بینی بکنه. اینم میگه fair enough، یعنی اینم درست، اینو هم قبول میکنیم. ری مک‌گاور میگه fair enough. اما وقتی که چند ماه پیش کوالکین را در مسکو ملاقات کردم و ناگهانی از او پرسیدم چرا هیچ سندی از قولهایی که به گورباچف داده شده بود باقی نمانده، همینجوری ازش پرسیدم، او به طور بلبداهه و از ته دل در حالی که سرش را به طرف من برگردانده بود و راست در چشمهایم نگاه میکرد گفت ما به شما اعتماد کردیم و همین دلیل رو کاغذ نیاوردیم، به قول شفاهی شما اعتماد کردیم. گورباچف نه تنها به جیمز بیکر بلکه به دولت آلمان هم اعتماد کرد، به این آدم های متمدن، راستگو، احمشکن. طبق گزارش مجله در شپیگل با نقل قول از اسناد وزارت خارجه آلمان که 5 سال پیش انتشار یافته، در 10 فوریه 1990 ساعتش هم نوشته میان 4 تا 6 نیم بعد از ظهر گنشر با وزیر خارجه شوروی ادوارد شورنتسه گفتگو. گنشر به شورنتسه میگوید ما آگاهیم که عضویت آلمان واحد در ناتو مسائل پیچیده‌ای را پیش می آورد، یعنی دشمنی رویارو با دشمن تاریخی شوروی و روسیه، آلمان واحد و اونم وارد ناتو، این پیچیدگی. اما برای ما یک چیز حتمی است، ناتو به طرف شرق گسترش نخواهد یافت. وزیر خارجه تمدن اروپایی آلمان. دروغ در دی ان ای کیه؟ بعضی از ما، بعد خود ری مکگاون ادامه میده. بعضی از ما گرچه اقلیتی بسیار کوچه، بقیه داستان را میدانیم که چی شد و چی میدانیم. آنچه که در دستگاه‌های ارتباط جمعی غرب نادیده گرفته شده و پیش‌زمینه اتفاقات سال گذشته اوکراین رو تشکیل میده. برای همین میخواد به امروز روز بیاد که آنچه که در اوکراین اتفاق افتاده سوابق تاریخی داره. باید تاریخمون رو بخونیم. تحت تأثیر نیویورک تایمز قرار نگیریم. فاکس، CNN و یا روزنامه‌ها و مجلات تایم لندن، گاردین، حتی گاردین، لوموند. پس از فروپاشی شوروی در سال 1991، فروپاشی واقعا 1991 و از همپاشیدگی پیمان ورشو، لهستان، مجارستان، جمهوری چک در سال 1999 به ناتو پیوستن. استونی، لتونی، لیتوانی، سلوانی، سلوواکی، بلغارستان، رومانی در سال 2004 وارد ناتو شدند. آلبانی، کرواسی در سال 2009 و فدراسیون روسیه. تمام این اتفاقات افتاد، هیچ کاری نمیتوانست بکند جز اینکه جوش بخوره. سید جوش بخوره، برای که کاری نمیتوانست بکنه. اینا بهش قول داده بودن و گورباچف هم خودش و همین کوالتین، اینا نقش مهمی در فروپاشی شوروی داشتن، اعتماد کردن به آقایان. و نزدیک شدن ناتو به مرزهای فدراسیون روسیه، مثلا به مرزهای مسکو، هنگامی که در 3 آوریل 2008 در گرد همایی سران غرب علی‌رغم اخطار شدید دولت روسیه، اینا در بوخارست اعلام کردند در 2008 که ناتو ورود اوکراین و گرجستان را هم به این سازمان خوش آمد خواهد گفت. یعنی هم اوکراین و هم گرجستان را هم میخواستن جز ناتو بکنن. دولت روسیه خط قرمز خود را معین کرد. اگه فرضاً روسیه بیاد در مکزیک یا در کانادا پایگاه درست بکنه، و می دانیم که هنگامی که ساکاشویلی با تشویق دولت امریکا و جان مکین، عزیزان این ژیگولو رو به یاد بیارن، ساکاشویلی رو، حالا توی بروکلین یه پول یه حقوقی بهش میدن، هر روز توی یه کافه هست میره مشروب میخوره. عزیزان باید عکسش رو ببینن توی بروکلین و نیویورک، همین ساکاشویلی جز نوچه هاشون بود. حمله کرد به اوستیای جنوبی و جواب لازم را از توی ارتش روسیه دریافت کرد. بیاد بیاد اکنون نیز این واقعیت را دیگر نمیتوان پنهان کرد که کودتای 22 فوریه 2014، حالا یه واقعیت دیگه تاریخی را برای عزیزان، برای اروپای متمدن، موقعی که یانوکوویچ دچار بحران شد و این به اصطلاح میدان تظاهرات شد و امثال هم چاله، اگه شد یه مقدار پیش زمینه هاش رو برای عزیزان عرض کنم، برای اینکه مقاله مفصل دیگه ای بود که من هیچ وقت فرصت نکردم، که پیش زمینه های تمام اینا رو باز میکنه. دولت های فرانسه، آلمان و لهستان اینا قبول کردن که بیان و قراردادی با یانوکوویچ ببندن. در 21 فوریه اینا اومدن و با یانوکوویچ و همین آقای یاتسنیوک قرارداد امضا کردن و نماینده ای از روسیه هم اومده بود، مبنی بر این که یانوکوویچ در واقع کنار بره، یعنی به جای اینکه انتخابات در 2015 صورت بگیره در دسامبر 2014 زودرس انتخابات بشه. و یانوکوویچ میدونست که برای اینکه به اصطلاح به قدری فساد و تباهی در زمانش گسترش پیدا کرده بود، منتها همین یانوکوویچ از اروپایا التماس کرد که ما دچار ورشکستگی اقتصادی هستیم و باید به ما کمک بکنیم. جواب اروپایا چی بود؟ این بود که شرایط پیش پای یانوکوویچ گذاشتن که اصلا نمیتونست قبول بکنه، همون شرایطی که الان به یونان تحمیل کردن، به اسپانیا و پرتغال تحمیل کردن، یعنی مردم به فقر کامل و نابودی کشیده بشن به خاطر اینکه چند میلیارد دلار صندوق بین‌المللی پول و یا بانک مرکزی اروپا بهشون بده. در همین زمان روسیه پیشنهاد کرد که 15 میلیارد دلار بدون هیچ قید و بندی کمک میتونه بکنه. یانوکوویچ در نتیجه اونو قبول کرد. گناه بزرگش این بود. و آقایان تصمیم گرفتن که بندازنش. در واقع خانم ها، خانم ویکتوریا نولان در همین مقاله در واقع هر شبه که ری مک‌گاور متن تمام اون مصاحبه تلفنی رو که خانم ویکتوریا نولند با آقای ارشوت که جفری پیت سفیر امریکا در چیز که بهش میگه که آره آدم ما این یادس هستش، یعنی این کلیچکو اون بوکسوره رو نباید بذاریم اصلا وارد دولت بشه، یادسنیو که آدم ماست که شد دقیقا آدمشون بود. یعنی دقیقا خانم ویکتوریا نولان مشخص میکنه که کودتا چجوری باید انجام بشه و کی باید به قدرت برسه. تمام متن اون مصاحبه تلفنی چند دقیقه‌ای رو ری مک‌گاور آورده، ولی چی تجاوز کرده به اخشان روسیه است. امریکا کاملا بیگناهه. اکنون نیز این واقعیت را دیگر نمیتوان پنهان کرد که کودتای 22 فوریه یعنی این کشورهای متمدن یعنی فرانسه و آلمان اومدن و قرارداد امضا کردن، ولی اربابشون موافق با این امضا نبود و در نتیجه روز 22 کودتا کردن توسط نئونازی ها و نئوفاشیست ها. نیویورک تایمز میگه اینا ناسیونالیست های بسیار وطن پرستی هستن، اینا نئونازی و نئوفاشیست هستن. ابدا، چه آدم های خوبی هستن. عزیزان نگاه بکنم که هفته گذشته چه تظاهراتی برای عرصبت که استیفن باندرا کردن با مشعل ها که درست تظاهرات زمان نازی ها رو به یاد میاره در شهر کیف. عزیزان ویدیوهاش رو نگاه بکنن، یعنی نئونازی ها و نئوفاشیست ها از این واقعا یه تظاهرات بزرگ با مشعل این زمان نازی های آلمانی، ولی نیویورک تایمز میگه اینا وطن پرست های بسیار خوبی هست. بنابراین کودتای 22 در کیف به رهبری و پشتیبانی امریکا هدفش وارد کردن اوکراین در پیمان ناتو است. هدفشون اینه؟ آیا این جهان رو به طرف یک زمستان اتمی نمیبره؟ در دسته های ارتباط زمین امریکا وجود نئونازی ها و نقش آنها در این کودتا و بعد از آن، نه تنها در کودتا بعد از آن، کاملا نادیده گرفته شده و فقط گفته می شود شعار یانوکوویچ به دلیل فشار تظاهر کنندگان مسالمت جو کشور را ترک کرد. خودش اخیرا مقاله نیویورک تایمز مقاله مفصل نوشته بود که اصلا به دلیل کودتا نبوده، اصلا کودتایی نبوده، یه انقلاب بوده. گفتمان دیگر دستگاه های ارتباط جمعی غرب این است که بحران اوکراین رو پوتین برانگیخته و فدراسیون روسیه به کریمه حمله نظامی کرده. نه در اونجا 96% از مردم رأی مثبت دادن، نه اونا، نه اینکه فقط سال 64 این عرض که خروشچف فلان فلان شده داد به اوکراین کریمه رو، اصلا اینا مطرح نیست. روسیه اومده اونجا رو حمله نظامی کرده، اونجا رو اشغال کرده، ولی آقایان بیگناه هم اصلا کودتا نبوده، انقلاب شده در اوکراین. آزادی بیان، اینا دستگاه های ارتباط جمعی این تمدن غرب هم. گفتمان دیگر دستگاه های این است که بحران و فدراسیون روسیه به کریمه حمله آن را اشغال کرده، در حالی که هیچ شاهدی وجود ندارد که اگر این کودتا نبود آیا روسیه می اومد کریمه رو به خودش ملحق بکنه، در حالی که می دونست که ناتو می خواد بیاد کریمه رو بگیره. کاملا حلقه رو به اصلاح، یعنی برنامه آقای بریژینسکی رو میخواد پیاده بکنه و روسیه رو از پا در بیاره. هر چقدر که این نیم ساعتی که باقی مونده دلم میخواد برگردم به اوضاع ایران، هر چقدر که علت این که میخوام اینو باز بکنم و لازمه که ببینیم در کشور خودمون چه کار باید بکنیم. اینو که یه مقاله بیرون اومده که اخبار روز هم چاپ کرده زیر عنوان پیام موسوی و شادی چپهای سبز. هفته گذشته من راجع به پیام موسوی صحبت کردم و ابراز شادی کردم. حالا این مقاله ما نمیدونیم خطابش به کیه و توسط یه دال، یعنی اسم خودش هم ننوشته، ولی چون اطلاعات جالبی توشه که برای خود من آموزنده بوده میخوام یه بحثی راجع به این مقاله باز بکنم. به عزیزان عرض بکنم این بحث که من میخوام باز بکنم، عزیزان حتما باید منو به چالش بگیرن، نظرشونو بدن و ببیش اونایی که در ایران هستن، چون ما اینجا از دور دستی بر آتش داریم و عزیزانی که در ایران هستن و جو ایران دستشونه باید به اصطلاح صحت و سقم این صحبت ها رو معین بکنن. خود من آقای موسوی رو قبل از مناظره ای که با احمدی نژاد داشته واقعا نمیتونستم از چی هست. یه زمانی نخست وزیر بوده اصلا کسی اصلا توجهی نکرد، بعدش هم 20 سال کنار رفته بود. ولی توی این مقاله این دوست گرامی کلی اطلاعات راجع به موسوی داره که برای من آموزنده بوده و برداشت خود من به علت اینکه البته من به موسوی رأی دادم به دلیل نامه‌های بسیار جانانه و مفصلی بوده که از ایران برای من رسیده بود که مردم دارن میرن پای صندوق‌های رأی و باید به موسوی رأی داد. خود من همینجوری سر خود به قول معروف پای صندوق رأی نرفتم برای اولین بار در زندگی. اون تا ساعت 11 صبح یه صفحه 1 کیلومتری اونجا که میخواستم برن اعلام شد که من هنوز نرفته بودم رأی مهمن نزم، اعلام شد که بهشان نتایج انتخابات رو اعلام کرد، هنوز ما رأی نداده بود. یک سری هر شبت که بنابراین من نمیدونستم که در واقع قضاوت من بعدن راجب موسوی در بیانیه های 18 گانش بوده و منشور سبز که بارها به بارها ازش اسم بردم که سه مؤلفه اساسی در این منشور هست: استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی. به این دلیله که من از این جنبش دفاع میکنم. پاسخگوی مشخص این مرحله از انقلاب در ایرانه که اینا احتیاج به توضیح داره. ولی من نمیدونستم که موسوی از ابتدا در برابر ارتجاع ایستاده بوده که این عزیز برای من اینا رو روشن کرده. موسوی از ابتدای حضورش، نکته دیگه ای رو که باید بگم، نه تنها منشور سبز، نه تنها فراخوان برای 25 بهمن 89 که بعدش در حس گذاشتنشون این سلفی های آدمکار، بلکه مقاومت 4 ساله اینها در حس و دیگران در حبس بوده. اینا بزرگترین چالش برای رژیم هم. تمام اینایی که در خارج هرت و پرت میکنن اینا به قول معروف به نظر من پف هوا. اونایی که در حبس و اونایی که در حبس هستن، اونایی که در ایران یقه به اصطلاح آقای روحانی امسالان رو رها نخواهند کرد، به خاطر قولهایی که داده. تبدیل به یک حرکت بزرگ این قضیه شده و دوباره بعد از 16 آذر و شعارهایی که دانشجوها دادن و اون آبروریزی که از حسین شریعت مداری کردن دوباره مطرح شده. مثلا موسوی از ابتدای حضورش به عنوان نخست وزیر جمهوری اسلامی تا به همین امروز همواره خود را به عنوان مهمترین چهره جناح چپ کلاسیک جمهوری اسلامی شناسانده است. از جمله اون وقت مثال میزنه: حواشی مربوط به قانون کار و زمینهای شهری در دهه 60. من نمیدونستم که موضع‌گیری موسوی در مورد قانون کار و زمینهای شهری در دهه 60 چی بوده و این عزیزم توضیح نمیده. عزیزان امیدوارم اینا رو برای من چیز بکنم، ولی معلومه مواضع ترقی‌خواهی گرفته، یعنی هم در مورد قانون کار به نفع زحمت کشا، به نفع کارگرا، به نفع مستضعفین، که الان این توی مقاله میگه که آره این به جای این که بگه طبقه کارگر پرولتاریا میگه مستضعفین، هم زمینای شهری معلومه موضوع گیری کرده بوده. دو، تصویب نشدن برنامه 5 ساله توسعه تنظیم شده توسط دولت او، یعنی برنامه توسعه رو تنظیم کرده بوده به این اتهام که سوسیالیستی است، به عنوان سوسیالیست میشناختنش و برنامه توسعه مسلماً به اصطلاح افرادی مثل فرشاد مؤمنی در حقیقت اینو تنظیم کرده بودن و مشاوره نیریش. عزیزان سند 140 صفحه‌ای هستش که من دارم و هنوز، که قبل از این که بیاد آقای موسوی در انتخابات شرکت بکنه با صدها نفر مشورت کرده بوده و یک برنامه بزرگ به اصطلاح توسعه تنظیم کرده بوده. بنابراین فقط منشور سرز یا این 18 بیانیه نیست، یه سند 150 صفحه‌ای است که چه کارایی کردن و چه برنامه‌هایی داشتن. بنابراین از اون موقع اتهام سوسیالیستی بهش زده بودن. از همه مشهورتر اختلافات آیت الله خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهور وقت در دهه 60 با وی. از اون موقع خامنه‌ای دشمنش بوده. حالا دلایلش هم کاملا مشخصه که چرا هم سلفی‌های آدمخوار باش دشمن بودن، هم هاشمی رفسنجانی و هم بعدن در حقیقت حالا سایر نیروها رو چیز میکنی. همه و همه به نوعی به اختلافات جناح موسوم به بورژوازی تجاری، تجار محترم، دشمن خونینش بوده هیئت مؤتلفه، به سرکردگی مؤتلفه با جریان موسوم به خط امامی ها، اون موقع بهشون میگفتن خط امامی ها، در سر آرمان های انقلاب. این درس مهم میداره که توده های عظیم مردم که اومدن تو این انقلاب شرکت کردن، آرمان های این انقلاب چی بوده؟ اینه بوده که پیاده شده؟ یا اینه بوده که در واقع به نوعی موسوی میخواست پیاده بکنه؟ حالا نویسنده میگه که مسئله محوری این دعوا تعیین تکلیف با میراث گفتمانی چپ مارکسیستی بوده. یعنی اینا تمام این چیزایی که موسوی انجام میداده فقط میخواسته با چپهای مارکسیستی چیز بکنه، هیچ چیز ترقی‌خواه واقعی نداشته. حالا این چه درسی توشه؟ یعنی در واقع این نویسنده این که کاملا آشکار به اصطلاح چه بخشی از چپه و تمام به اصطلاح حملات عجیبی به جنبش سبز میکنه و به اصطلاح میگه این جنبش اصلا شکست خورده تمام کارش، با همه اینا جرأت نمیکنه اسم واقعیش رو بنویسه، یه دال. در حالی که اگه این مقاله رو در ایران مینوشت حتما حسین شریعت مداری استخدامش میکرد و یه حقوق خوبی هم بهش میداد. اگه در سوئد ایشون نشسته خب چه ترسی داره که اسمش رو بنویسه؟ آیا دلیل ضعف نیست؟ حالا عرض میکنم که چنین چپهای داستانشون چیه؟ یعنی کل این چیزایی که موسوی انجام داده به خاطر اینه که میخواسته یه رقیبی در برابر آقایان باشه، چپ مارکسیستی باشه، هیچ جنبه ترقی‌خواهی نداشته توش. 20 سال بعدش ادامه میده. 20 سال از صحنه اجرایی کشور اطلاعات دیگه ای داره که بازم برای من آموزنده بوده. 20 سال از صحنه اجرایی کشور کنارگیری کرد و هر بار انتخابات ریاست جمهوری که اصلاح طلبان، یعنی خط امامی های راست، راست میگه اصلاح طلبان خط امامی بودن، بعدش میگه به طرف کارشون به تباهی کشیده. حالا صحبتشو میکنم که چرا به کارشون به تباهی کشیده و به راست رفتن، یعنی اونایشون که در ایران هستن سرسپردگی کامل به رژیم پیدا کردن و عملا در برابر جنبش سبز ایستادن، اونایشون که در خارجن عملا دارن حساب سرسپردگی به حساب بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دارن میشن. آقای علی مزرویی رو براتون مثال زدم و دیگرانشون، در حالی که اینا یه زمان خط امامی بودن، یعنی در حقیقت نزدیک بودن به عصبت که آقای در سال 88 هم که موسوی پس از اعلام کاندیداتوری خاتمی بزن به یاد بیارن، اول مردم رفتن سراغ خاتمی، امید داشتن به خاتمی، وارد ماجرا شد و حاضر نشد از چهرهای شاخص اصلاح طلب به عنوان مشاور و گرداننده یه ستادهایش استفاده کنه. من اینو نمیدونستم. عزیزان باز از ایران باید اینا رو تأیید بکنن یا تکذیب بکنن، ولی بسیار جالبه که موسوی به اینا اعتماد نکرده. بسیاری این رفتارهای موسوی را به حساب فاصله گیریش با تفکرات راست آنها، یعنی اصلاح طلبا که 16 سال سکان اداره کشور را در دست داشتن گذاشتن، یعنی اصلاح طلبا اینجوری ازش حتی بعدن روشن شد که مشاورانش هم با تأکید خاص و ویژه‌ای که او در بیانیه ورود به انتخابات و یا سخنرانی هایش تأکید کرده بوده بر مستضعفان، پابرهنگان و کارگران میگذاشت موافق نبودن، حتی اصلاح طلبان موافق نبودن که تو چرا اصلا از کارگران صحبت میکنه، از مستضعفان، از فقرا، از پابرهنگان، چرا همش؟ اما گویا موسوی بر خط قرمز بودن این گفتمان براش تأکید میکرده، یعنی رو حرفش ایستاده بوده. به این کارنامه بیفزایید امتناع او از امضای سند اولین برنامه 5 سالی توسعه مصوب در جمهوری اسلامی که در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی و به عنوان اولین گام در پیاده سازی سیاست های تعدیل ساختاری در ایران شناخته می شود، موسوی مخالفت کرده. من اینا رو نمیدونستم و این عزیز، در واقع این عزیز یا حالا هرچی هر شبت که این مقاله رو نمشته، تمام این اطلاعات رو، یعنی از ابتدا موسوی در برابر این تعدیل ساختاری و پیاده کردن احکام بانک جهانی و صندوق بین در برابر هاشمی ایستاده، هاشمی رفسنجانی، و این رو موسوی گفته بسته بانک جهانی برای کشیدن شیره جان کشورهای در حال توسعه است. دقیقا همین طوره. در واقع اطلاعات بسیار جالبی توی این مقاله هست راجب موسوی که من نمیدونستم. حالا بعدش میزنه به قول شوستری و به تلم شله میگه که در مورد جنبش سبز دو گرایش در ایران وجود داره در بین چند. یکی گرایش توده‌ای اکثریتیه، چون از نظر این بخش از چپ‌ها توده‌ای اکثریتی بودن یه فحش سیاسیه. یکی اینان، یکی هم ماییم که آره ما گرایش ضد توده‌ای اکثریتی که در واقع کارگری ما هستیم، ما کمونیست کارگری هستیم و طرف کارگران رو میگیریم و صحبت از کارگران میکنیم. اینا توی یه مستوره اکثریتی هست که طرف جنبش سبز گرفتن و بعد میگه که جنبش سبز و ایمان حرکتی که روز 25 خرداد 1380 تولد خدا شکست خورده است. یعنی در حقیقت ایشون فاتحه به استراتژی رو میخونه. حالا اول باید ببینه که ایشون که توده‌ای اکثریتی نیستن و دیگران که عرصبت که پیام موسوی رو باعث شادی چپ‌های سبز شده، ایشون اصولا مارکسیست هستن. چون ما محک باید بزنیم. برداشت من اینه که کسی میتونه خودش رو مارکسیست بخاند که لااقل مارکس رو خونده باشه، وگرنه علم غیب که نمیتونه آدم رو مارکسیست بکنه. بعد دیدگاه های مارکس رو برای زندگی مارکس رو بعد خونده باشه. خب ایشون در آخر رساله‌اش میگه آیا چپ مجاز است مادامی که خود از قدرت همسنگ با طبقه متوسط برخوردار نیست، هم از اینکه حزب فراگیر و قدرتمند در داخل کشور ندارد یا در خارج کشور کمونیست‌های کارگری هستند دیگه، و یا با طبقه کارگری پراکنده غیر متشکل و بی‌بهره از آگاهی طبقاتی در آگاهی در خور روبروست، آیا حق داره چپ مارکسیست به مقوله ائتلاف طبقاتی بیاندیشد؟ یعنی با این خورده بورژه های مثل موسوی و جنبش سبز بره از اینا دفاع بکنه؟ چند تا سوال پیش میاد. یکی اینه که آیا ایشون مارکسیست هست یا نیست؟ دو، طبقه کارگر یعنی چه؟ سه، خورده بورژوازی یعنی چه؟ من میخوام چند کلمه راجع به این قضیه صحبت بکنم. همینطور که عرض کردم، باید اگر کسی خودش رو مارکسیست میدونه، لااقل باید بدونه که فعالیت های مارکس چه سیری داشته، لااقل از زمانی که از دانشگاه برلین فارغ التحصیل میشه 1841 تا 1883 که در میگذره، باید سیر تکاملی هم دیدگاهش رو باید دنبال کرد. به طور پراکنده نمیشه، باید به طور سیستماتیک دنبال بشه. و هم فعالیت های سیاسیش، برای اینکه فرضاً مارکس 1845 مارکس 1875 نیست، به هیچ وجه، کلی به اصلا فرق میکنه. و این سیر تکاملی فکری این آدم رو باید دنبال کرد. حالا ببینیم مارکس بعد از این که 1841 از دانشگاه برلین فارغ التحصیل میشه چه کار میکنه. خب چند ماهی بیکاره و شعرهای پر از سوز و گداز برای ینی میمیسه، معشوقش که بعدا همسرش میشه، چون اون موقع در آتش عشق داشت میسوخت، که به نظر من یکی از انگیزه های قدرتمندش عاشق بودنش بوده. آدم تو عاشق نواجه نمیتونه انگیزه قوی داشته باشه، بعد آدم عاشق باشه و لزومی نداره یه زن و یه مرد یا حالا، بلکه آدم میتونه عاشق طبیعت باشه، عاشق بشریت باشه، ولی عاشق بودن انگیزه به وجود میاره. بعدش چند تا مقاله میمیسه و گردانندگان روزنامه رنگیش سایتون متوجه میشن که این آدم عادی نیست، مقالاتش معرجه است، ازش دعوت میکنن که بیاد توی رنگیش سایتون. 1842 مدیر چیز میشه، سردبیر به حساب روزنامه میشه. خود روزنامه مال کی بوده؟ ائتلاف طبقاتی؟ ائتلاف طبقات مال بورژوازی فرانسه بوده، آلمان بوده. کسایی که بعدن وزیر و وکیل میشن بعد از انقلابات 1848 که بورژوازی میاد سر کار، وزیر و وکیل میشن اینا. مارکس با اینا کار میکرد. چرا؟ چرا میره با بورژوازی کار میکنه؟ برای این که بورژوازی از نظر مارکس در اون زمان در برابر حکومت نیم فئودال نیم مسیحی پروس میجنگیده، مبارزه میکرده. بنابراین مارکس میره با بورژوازی ائتلاف برقرار میکنه علیه رژیم پیش سرمایه‌داری نیم مسیحی و نیم فئودال پروس. این یک. خب بعدش به حساب روزنامه تعطیل میشه هر شبت که، و مارکس رو بیرونش میکنه. بعدش که میاد فرانسه چی؟ سفر اولش به فرانسه میاد و در روزنامه کار میکنه که صاحبش قبلن یا حتی در اون موقع با پلیس امنیتی آلمان کار میکرده. هرچی بهش میگن نه رو توی این روزنامه، میگه ما باید بریم. خودشون انگلس انقدر مقاله میمیسن که اصلا روزنامه رو تکاور میکنن، به دست میگیرن. اینم توی سفر اولش در پاریس 1945 میره به بلژیک و تازه اونجا کار سیاسی واقعیش یعنی از نظر تشکیلاتی آغاز میشه و کمیته Committee of Correspondence یا به اصطلاح مکاتبه ای درست با کی کار میکرد؟ کلی از خرده بورژوازی و بورژوازی ترقی‌خواه بلژیک کار میکرده، نه تنها اون بلکه در آلمان و فرانسه با بورژوازی ترقی‌خواه. یعنی چی؟ یعنی اونایی که در برابر سیستم پیش سرمایه‌داری پادشاهی اون زمان اروپا ایستاده بودن. انقلاب 1848-49 چه بوده؟ انقلاب سوسیالیستی کلا بوده، انقلاب بورژوایی بوده و تا اون زمان مارکس با بورژوازی کار میکرده، نه تنها با خرد بورژوازی، با بورژوازی کار میکرده. اینو مزون. و بعدش حالا ما میدونیم چه 1847 در اونجاست و جزء کمیته هایی که باشون همکاری میکنه و نامنگاری با هم میکردن و نظراتشون رو از این طریق پخش میکردن، کار سیاسیشون فقط آگاهگری بوده. کارگرای فرانسه و ارتباط انگلیس در لندن گرد همایی دارن 1847 و از مارکس و انگلس دعوت میکنن که بهشون بپیوندن. خود گرد همایی کارگرا با رهبری خودشون که اینا کارگرای آلمانی در حقیقت کارل شپر و مول و ارتباط که باور سه تا اصلیاشون بودن که یه زمانی در چیز بودن، در فرانسه بودن و اونجا کار میکردن، در پاریس بودن و بعد که به اصطلاح سرکوب میشد فرار میکنن و میان به لندن. اونا از مارکس دو مارکس و انگلس هیچگاه خودشون حزب درست نکردن. کارگرها ازشون دعوت میکردن دو بار، یه بار 1847 برای که بعد اتحادیه کمونیستی درست میشه، یه بار هم در بین الملل اول که باز از مارکس و انگلس دعوت میکنن که برن اونجا. خودشون بین الملل اول رو درست نکرده بودن. خب بنابراین و بعد اومد اسناد و مدارک رو بهش میدن که برنامه براشون بنویسه که مانیفست از توش در میاد. مانیفست در حقیقت برنامه ایه که کارگرا از مارکس میخوان که برنامه ای براشون بنویسه و یه ذره هم که مارکس معطل میکنه بهش میگن، کارگرا از لندن بهش خبر میدن که میندازیم بیرون اگه سر موقع اینو ندی، که مارکس با عجله تا اواخر 1847 مانیفست رو تموم میکنه. خب بعدش چی میشه؟ چند ماه بعد از بیرون اومدن مانیفست 1848 میاد بیرون، در فرانسه انقلاب میشه و مارکس بیرونش میکنن. پادشاه چیز میگه این آدم خطرناک، بیرونش میکنن و اونایی که انقلاب در حقیقت قدرت گرفته بودن در پاریس ازش دعوت میکنن، با سلام و صلوات وارد پاریس میشه. ولی از اون بعد یه عده از آلمان ها میخواستن جنگ چریکی بکنن که این بهشون نمیپیونده و میگی که این موفق نمیشه و ما باید فعلا کار آگاهگری بکنیم. به همین دلیل به اتفاق انگلس میان به شهر کلن و رینیش سایتونگ نو رو بنیانگذاری میکنن برای آگاهگری. ولی حالا نکته دیگه ای رو به این عزیز نویسنده این مقاله باید عرض بکنم که ما اگه خودمون رو مارکسیست، اگه کسی میخواد اسم خودش بذاره، لااقل این وقایع تاریخی و زندگی مارکس رو در این حد باید بدونه که موقعی که خودش به انگلس وارد کلن میشن انتخابات قرار بوده بشه و ما میدونیم در آلمان، در اتریش، در همه اینا انقلاب میشه و در حقیقت بورژوازی این موقع میاد بر سر کار و قراره که انتخابات بشه در دولت جدید در آلمان. حالا چه کار باید بکنن؟ آیا در این انتخابات شرکت بکنن یا نه؟ انتخاباتی که به طور کامل هم زیر نظر دولت پروسه هم بورژوازی آلمانه، آیا باید شرکت بکنن؟ خب در اون زمان مایه چپ ماوراء چپ در اون زمان در شهر کلن بوده به اسم دکتر گلشالک که فوق العاده محبوب بوده و در بین کارگران کلی کار کرد برای اینکه به طور مجانی طبابت میکرد در شهر کل در بین فقرا. میگفت مطلقا نباید در انتخابات شرکت بکن. مارکس گفت باید شرکت بکن، برای اینکه اگه ما شرکت نکنیم طبقه کارگر نمیتونه وارد مسائل سیاسی بشه. باید این رو زیر چند تا خط میخوام بکشم. در اون زمانه که مارکس میگه که ما باید در جنبش عمومی توده های مردم شرکت بکنیم، فقط مسئله طبقه کارگر نیست، در جنبش عمومی مردم. اگر بخواد یه حزبی یه نیروی سیاسی و غیره و غیره درست بشه و رهبری خودش رو، صداقت خودش رو، مشروعیت خودش رو نشون بده، باید در جنبش عمومی مردم شرکت بکنه و چهره خودش رو نشون بده. حالا یه دفعه میخوام سر موسوی بیام. آیا موسوی یه زمانی ادعای رهبری کرده؟ هیچ که همیشه میگه من یه همراه مردمم. خب چی رهبرش کرده؟ از درون این جنبش به وجود اومده به این معنا که فرزن، حالا من نمیخوام انتقاد از دکتر مصدق بکنم، دکتر مصدق در روز 28 مرداد به ما گفت تو خونه بمونی. موسوی روز 25 خرداد 88 نه تنها نگفت در خونه بمونید، اومد به مردم پیوست. آیا اگه خاتمی بود می اومد به مردم به پیونده؟ آیا اگه روحانی بود، اگه هاشمی رفسنجانی بود می اومد به مردم به پیونده؟ ابدا. بنابراین ما باید قضاوتمون رو چیز بکنیم که حالا توی این مقاله این عزیز چون وقت داره میگذره عرض شود که توی این مقاله میگه که آره بودن در این چیز که شعار دیده که شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای فلان و جمهوری ایرانی کاملا همینطوره. جنبش سبز یک دست نیست به هیچ وجه. اینجا یه نکته رو برای عزیزان عرض بکنم. موقعی که فرزن مارکس صحبت از پارتای یا حزب میکنه، حزب به معنای امروزی نیست، گرایش فکری، خط مشی سیاسی رو میگه. میگه ما یک گرایش هستیم در بین گرایش های دیگه. جنبش سبز یک گرایش سیاسی خط مشیه که شعارش استقلال، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعیه. تمام اینا در منشور سبز اومد. این خط مشیه. حالا آدمایی هستن که اومدن در خارج به نام آقای موسوی از حمله ناتو به لیبی دفاع میکنن. اینا نماینده موسوی هم ابدا تو این خط مشی نیستن. اینا خواهان استقلال ایران نیستن. یا به برهان قلیون نامه فدایت شمد نوشتن، یعنی طرفدار دخالت بشر دوستانه امریکا و یارانش و فرانسه در سوریه هستن. اینا نماینده جنبش سبز هستن؟ ابدا. و یا دیگرانشون که اومدن اینجا و ادعای طرفداری از جنبش سبز میکنن، از رضا پهلوی گرفته تا محسن سازگارا گرفته تا آقای مجید محمدی گرفته و غیره و غیره. اینا واقعا توی این گرایش ها جنبش سبز یه گرایش سیاسیه، یه خط مشی سیاسیه که تمام این حاشیه ها و حواشی و زوائدش رو که بزنیم از سلطنت طلبش تا امپریالیستیش تا این شورای هماهنگی راه امید دروغین همسالام همسالام، تهش چی میمونه؟ موسوی میمونه با خط مشیش با توده های بزرگ مردم که موافق این خط مشیان. بنابراین این یک جنبشه، یک پرتعه، یعنی یک خط مشی سیاسیه که اونهایی که طرفدار این خط مشی سیاسی هم توش میمونن و اکثریت مردم خواسته یا ناخواسته طرفدار این خط مشی هم، که فقط استقلال نیست، فقط آزادی و دموکراسی نیست، عدالت اجتماعیه که توی این مقاله کاملا نشون داده میشه که موسوی از عدالت اجتماعی در حالی که هاشمی رفسنجانی، اصلاح طلبا، روحانی به هیچ وجه موافق با عدالت اجتماعی نیستن. طرفدار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پولن که دشمن قسم خورده عدالت اجتماعیه، یعنی دشمن مردم. وقت من تمام این بحث رو میتونیم، همینطور که عرض کردم این رو من باز کردم برای اینکه عزیزان در ایران فکر بکنن، نقد بکنن این رو و نظر خودشون رو بدن. هفته آینده ریشه‌های عقب ماندگی رو دنبال میکنیم. فرزاد جان خیلی ممنون. به این ترتیب وقت من تمامه. عزیزان میدونن که برنامه هم در عرصه‌ای که دانشجو تیوی میره و هم در IFT TV، این داش مرتضی محید، من میباید اینو تغییرش برای اینکه تغییر پیدا کرده این، حالا بعدا چیز میکنیم، ولی در ایرانیان فاینانشال تایمز باید بره و عزیزان میدونن که در ایرانیان فاینانشال تایمز برنامه های دیگه به اصطلاح هست که خود من همین امروز بعدا میرم اونجا، به برنامه های نیم ساعته ای هستش که میاد در IFT TV و بعدش هم میره به mohid.gulshan.com. میخواستم به عزیزان پیشنهاد بکنم که در گلشن، در سایت گلشن، کتابخونه عظیمی هست واقعا، که حتی کتابا و نوشته های خود من هم اونجا و میتونن برن اونجا و به اصطلاح کتاب فارسی و بعدش هم به توییتر میره، بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.